میگه که من میخوام مدرن فکر بکنم، میره به سراغ های تک. یه دولت دیگری میاد میگه من روی کردم روی کرد سنتیه، به سمت لو تک میریم. من جور دیگری میخوام نگاه بکنم و نکتم اینه، میگم آقا ما یک سند بالا دستی داریم در کشور، 5 سال از عمر این سند باقی مانده، سند 1404. این سند 1404 واقعا سواله برام، چرا تبدیل به مطالبه نمیشه؟ چرا اونهایی که در مسیر این سند کوتاهی کردن مورد پرسش واقع نمیشن؟ حالا نمیگیم محاکمه بشن،
من یه
ولی مثلا در حوزه کشاورزی 1404 تکلیف معلوم کرده برای ما، مشخص کرده آقا از این نقطه باید به این نقطه برسی.
مدیران ما وقتی که دارن سیاست گذاری میکنن و دستشون بازه، معمولا کاریو میخوان پیش ببرن که تو زمان مدیریتشون به نتیجه برسه. هیچ کدوم حاضر نیستن درخت بکارن، هیچ کدوم حاضر نیستن که بیان بر اساس یک کار اصولی و هدفمند دراز مدت و برنامه‌ریزی و اجرایی کنن. معمولا
نظام ببخشید من صحبت شما، چرا خیلی از مدیرانی که حالا همین الان هم سر کار هستن، حالا من شناختی که ازشون روی کرده خودشون همین هست، ولی نظام ارزشیابی مدیریتی ما اینطوری که شما میفرمایید انتظار داره که شما مثلا دارم انتظار داره که مثلا یه نوزاد وقتی که یه بچه از وقتی که نطفش بسته میشه تا به دنیا بیاد 9 ماه به دنیا میاد، 9 ماه طول میکشه، شما انتظار داشته باشین 2 ماه به دنیا، خب نمیشه. ما متاسفانه نظام ارزشیابی مدیریتی همینه، مثل سیستم مربیای تیم فوتبالی ماست دیگه. 5 هفته طرف میاد انتظار داره بیا، بعدم هی تعویض هی تغییر، هی در واقع ما به صورت لحظه‌ای داریم هی تغییر روی کرد میدیم. ما تغییر روی کرد مثلا من یه کشوری که این ثبات مدیریتی توش هست مثل آلمان، شما میبینید خیلی
من میگم آقای عمرانی ما نیازی به ثابت بودن مدیران نداریم.
درسته،
ما نیاز به وفاداری به برنامه داریم.
خب وفاداری به برنامه نکنید، یکی از خواست نکنید، برنامه چیز درستی رو تدوین کرده. ما نکنید، ما تا حالا 5 برنامه توسعه در کشور گذروندیم، الان 6 هستیم،
سال پایانی برنامه 6.
خب ما چقدر ما ببینیم برنامه هایی که ما در واقع برنامه ریزی کردیم چقدر محقق شده؟ 2 حالت وجود داره، یا برنامه ریزی های ما غلط بوده یا اون مجریان برنامه غلط کار کردن، از این دو تا حالت که خارج نیستش. این که ما بیایم بگیم تحریم وجود داره، مثل این که ما سر قرارامون دیر میکنیم میگیم ببخشید ترافیک بوده.
ببینید
این مملکت ما هم همینه، هی بهانه ها برای در واقع عدم پیاده سازی. یکی از موارد مهم و کلیدی که من میخوام خدمت شما بگم اینه که کشاورزی در اولویت نیستش، متوجه این مشکل اصلیه. اگر چیزی در اولویت باشه میاد میشه تیتر 1 اخبار، میاد میشه 5 شبکه تلویزیونی، تمام جراید، مردم، فضای مجازی، همه یه رفع فوز. ما کشاورزی اولویت ما نیست. کشاورز در کشور ما، این که شما میفرمایید که مطالبه گری بشه، دقیقا همینه. اون چیزی که کشورهای توسعه یافته بهش رسیدن، اینجوری نبود که همه چی حاضر آماده بیان دو دستی تقدیم، نه، مطالبه گری شده و یکی از در واقع نشانه های رشد یافتگی هم همینه دقیقا. ولی متاسفانه ما اینقدر کشاورزان رو بهشون جفا کردیم، اینقدر متاسفانه ظلم بهشون روا شده، اینقدر حقشون در واقع پایمال شده به واسطه اینکه این افراد خرد کوچیک و متاسفانه در درون خودشون هم تشکلی تعاونی برخورد نشده. ما الان نگاه کنید، یه ساله که ما مثلا میگیم در نظام اقتصادی دنیا میگن آقا اگر یه کشور یه چیز تولید بکنه و بتونه صادر بکنه نشون میده که موفق بوده. ما این همه داریم میگیم ما های تک داریم، نانو داریم، بایو داریم، فلان داریم، فلان داریم، فلان. کدوم شما تونستیم صادر بکنیم؟ تونستیم صادر کنیم ولی درصد کم. ولی من به جرئت میتونم بگم محصولات غذایی و کشاورزی الان یکی از منابع واردات ارز به کشور، محصولات صادرات محصولات کشاورزی.
آقای عمرانی من اصلا یکی از بحثایی
بیشتر خدادادیه، یعنی ما کار خاصی انجام
نه
ندادیم.
من اصلا ببینید
چرا الان تو زعفران ارگانیک کار خاصی انجام نمیشه؟
درسته کار انجام شده ولی یه پتانسیل بزرگیه که یه لطف خدایی که شاملمون شده.
خب نکنید لطف خدا حامل شامل حال ما شده، ولی ما یه تمدن 8000 ساله‌ایم. بگیریم. نکنید زحمات اون 8000 سال تمدن و نسل‌های قبلیمون هم نباید نادیده بگیریم.
نه ببینید، من بحثم یه چیز دیگه است. من میگم که اصلا یکی از بحثایی که مثلا ما با معاونت علمی داشتیم توی سال‌های گذشته این بوده که آقا چرا فقط های تک؟ یه عرصه ای مثل کشاورزی در کنار های تک مثلا توی بحث های ژنتیکش نیاز به لو تک داره، نیاز به مدیوم تک داره. الان یک سال و نیمه که روی کرده دوستان ما در خدمت شما عرض بکنم که مثلا معاونت علمی ریاست جمهوری به این سمت و سو
کاربردی سازی
رفته که آره برای مثلا کشاورزی ما لو تک هم نیازه و کاربردیه.
نکنید ما وقتی خلع، من ببخشید میون صحبت شما، نکنید ما خلع عمل کردی در بخش کشاورزی ما خیلی زیاده. وقتی یه گندمکار نمونه، ما میانگین مثلا عمل کرده گندم آبی ما یه چیزی مثلا حدودش مثلا 4 الی 5 تنه، بعضی تا 7 تنه
در هکتار.
در هکتار خب بستگی به این که در واقع شرایط به چه صورت باشه، ولی کشاورز نمونه ما میاد 14 تن در هکتار در واقع برداشت میکنه. ما این فاصله عمل کردی خیلی بالا داریم، ولی این رقابت ها که در کشورهای اروپایی و جای دیگه هستش در حد 200 کیلو 300 کیلو در هکتاره که اون میشه کشاورز نمونه. پس ما نشون میدیم بین یک کشاورزی که داره علمی برخورد میکنه و از امکانات علمی فناوری و همه چیزش درست استفاده میکنه و یک قاطبه بدنه کشاورز ما، یه فاصله هنگفتی وجود داره که طبق فرمایش شما 90% به نظر من مسائل لوتک و مسائل مراقبتی آموزشی و ترویجیه، 10% میتونه فناوری به ما کمک بکنه. آنچه که ما الان در بخش کشاورزی باهاش مواجه بودیم، یکی اینکه وقتی ما شأن کشاورز، شأنیت کشاورز رو ما در واقع نیومدیم، شما برید مثلا در هلند، در بلژیک، شما میبینید جلو هر زمین کشاورزی یه ویلای قشنگ، یه ماشین خوب، ماشینالات کشاورزی، نشون میده که در این کشور سطح بالای جامعه کشاورز. در کشور ما هم باید همین باشه. چرا؟ چون ما الان توی این مسئله کرونا دیدیم خیلی از کشورها با بحران غذایی مواجه شدن، ولی کشور ما با وجود این که اینا هم مزدین تو سر بخش کشاورزی، همون بخش کشاورزی به قول معروف کجدار و مریض تونست امنیت غذایی ما رو تونست تامین بکنه. این جایش واقعا جای تشکر و قدردانی است از بخش کشاورزی. الان ما در شرایط بحران ارزی قسمت اعظم شریان ورود ارز به کشور با تحریم‌های نفتی و این مسائل بخش کشاورزیه. پس نشون میده بخش کشاورزی جدا از مسائل در واقع منافع خدادادی و به هر حال ابر و باد و ماه و خورشید و فلک، خود کشاورزان و باز هم پژوهشگران ما، بخش دولتی، همه تونستن بالاخره خودشون رو در واقع نشون بدن. پس یه محصولی رو عرضه کردن که دنیا تونست بخره. الان مرکبات مصر تولید میکنه، ترکیه تولید میکنه، مراکش مرکبات تولید میکنه، چین مرکبات تولید میکنه، ولی الان مرکبات ایران داره صادر میشه. خب نشون میده که هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ قیمتی، هم به لحاظ رقابت در بازار جهانی تونستیم ما بریم جلو. اینها مواردی هستش که، یا مثلا الان همین اختلاف نرخ ارز، به نظر من یه 2-3 سالیه که نرخ ارز در واقع درست خیلی زیاد شده نسبت به اون چیزی که باید واقعی باشه، 17-18 تومن دلار باید باشه تا 20 تومن، خیلی ما فاصله داریم. ولی باز هم با این حال به نظر من این صادرات محصولات غذایی، همون که آقای مهندس تو بخش زعفران گفتن، وقتی که شما مثلا دارم میگم یه حجم بالای زعفران صادر میشه، این پولش دوباره میاد سر سفره کشاورزای داخلی ما دیگه، مگه غیر از اینه؟ پس ما در بخش صادرات محصولات کشاورزی یکی از موارد اینه که ما بخش تولید و الگوی کش رو یه مقدار مسائل در واقع روی کردی هست. این که من بگم فدرالیسم کشاورزی یا مسائلی، اینا مسائل روی کردی. یه قسمت هم تو بخش مصرف، واقعا ما تو بخش مصرف نیاز به یک سری الگوسازی ها داریم، کاری که الان کشور آلمان داره میکنه برای این که بتواند امنیت غذایی و تولید پایدار خودش حفظ بکنه. تو برنامه‌ای که سال 2017 آلمان تدوین کرده، آلمان باید مصرف تخم مرغ خودش رو حداقل باید 300% کم کنه، مصرف شیر خودش رو باید 70% کم بکنه، مصرف گوشت خودش رو باید حدود 70% کم بکنه. متوجه هستین؟ یعنی در حالا این کم کردن که به این راحتی نیستش که کم تو بازار عرضه بکنه بعد یه دفعه بازار سیاه درست بکنه، محصولات غذایی قیمتش بره بالا. با فرهنگ سازی روی مزرات مصرف گوشت زیاد، روی مزرات مصرف شیر زیاد، لبنیات زیاد، روی مزرات مصرف تخم مرغ زیاد میاد داره فرهنگ سازی میکنه و جایگزین های اون. یعنی اگر دولت آلمان میگه آقا گوشت کمتر مصرف کنید، در ازاش میگه فلان چیز و فلان چیز رو بیشتر مصرف کنید. اگر ما این فرهنگ سازی ها رو هم در کنار مسائل مدیریتی و سیاست گذاری خودمون داشته باشیم، هیچ وقت با بحران این که یه دفعه قیمت مرغ افزایش پیدا بکنه، یه دفعه قیمت گوشت افزایش پیدا بکنه، مواجه نخواهیم شد.
و یه مشکلی هم که داریم که خیلی هم جدیه برای ما، خیلی به راحتی واقعا نمیتونیم ازش بگذریم، بحث انحصاره. یعنی مثلا توی همین بحثی که شما الان مطرح کردید که خیلی هم مهم بود، مثلا بحث، حالا خدمت شما عرض بکنم که فرآورده‌های دامی، نکته قابل توجه این بود که توی این بحث نهادهای دامی، من باز میگم در جایگاه یک خبرنگار این حرف رو میزنم، آن چیزی که ما توی فضای مجازی دیدیم، توی فضای رسانه‌ای دیدیم، اعتراض به انحصاری بود که وجود داشت که آقا این نهادهای دامی در اختیار یک خانواده خاصه.
این انحصار کی به وجود آورد؟
همین
گونا کنید.
شما تایید میکنید این مسئله؟
من یه مثال برای شما میزنم. این رو اگر من به گوش خودم نمیشنیدم، با چش خودم نمیدیدم، من باور نمیکردم. من سال 94 یا 95 بود اگر اشتباه نکنم، سر قیمت خرید تضمینی گندم بین اتحادیه‌های کشاورزی و دولت اختلاف نظر بود. اتحادیه‌های کشاورزی میگفتن 1400 تومان، دولت میگفت 1300 تومان. من با چش خودم، با گوش خودم شنیدم که یکی از مدیران سطح بالای هیئت دولت،
این چه سالیه؟
سال 94 یا 90، فکر کنم 95 باشه، ایشون اومد با یه ژست خیلی قشنگ، کشاورزان ما اگر با ما همکاری نکنند، ما راه واردات باز، کشورهای رقیب با قیمتهای ارزونتر به ما میفروشن. خیلی حرف زشتیه. یعنی شما، مثال دارم میگم، به خاطر 100 تومان خرید هزینه چیز، شما به جای اینکه حمایت از کشاورزی داخلی بکنی، با عرض یارانه‌ای داری عملاً حمایت میکنی از کشاورز برزیلی، کشاورز
تهدید داری میکنی،
تهدید میکنی. حالا ما با این نگرش کلان حکومتی، آیا ما میتونیم کشاورزی رو امنیت غذایی ایجاد بکنیم؟ نه. خب حالا چی شد؟ حالا همون افرادی که این حرفا رو میزدن حالا کجا؟ حالا چرا نمیان اینجا واردات رو به رخ کشاورز؟ کی داره وارد میشه تولید رو به دوش میکشه؟ همین کشاورزای ما. شما الان فکر میکنید این جمعیتی که در حاشیه شهرها هستن، این افرادی که توی برج‌های بزرگ دارن سرایداری میکنن و کار نظافتی میکنن، 90 درصدشون کشاورزای مهاجر شهرستانی هستن. همشون یکی به شما 10 هکتار بهش زمین بدین، هر کی یه تخصص داری، از دامداری گرفته تخصص دارن، از به قول معروف تولید پنبه و دانه های روغنی تخصص دارن، تا اونایی که به حال شمالی هستن برنج و اینا. نگاه کنید، اگر کشاورزی ما درست بشه، اصلاح بشه، همه اینا برمیگردن شهرهای خودش. کمایی که امسال من به شما میگم بدون اغراق ما 30% بازگشت داشتیم. امسال سال درسته که از نظر اقتصادی سال خیلی بدیه، ولی به لحاظ کشاورزی ما 2 سالی است که به خاطر اینکه قیمت‌های بخش کشاورزی، چرا؟ چون ما قبلا ارز دولتی داشتیم، این ارز دولتی یه پتکی بود تو سر کشاورز داخلی ما. الان اون ارزه دیگه منابعش نیست، نه اینکه عزمش نباشه، بازم اگه تحریما برداشته بشه، نفت ما فروخته بشه، دوباره همون آش همون کاسه. توجه می‌فرمایید؟ دومی مسئله اینه که ما اصلا نظام آماری اقتصادیمون درست نیست. مثلا الان من یه مثال میزنم. ما
در زمینه دیده های مشکی پور یه نکته‌ای داشتن.
خواهش می‌کنم.
اون نکته رو بشنویم از شما.
در خصوص الگوی کشت که اگر بخواد برنامه‌ریزی بشه. ببینید، وقتی که تو سفرهای مختلف میریم، منابع مختلف تولید یا تولیدات مختلف رو میبینیم، حالا یه بخشی سیاست گذاری واردات که میتونه تاثیرگذار باشه، بخش دیگه سیاست حمایتی از کشاورزان. مثلا سال 86 و 96 ما تو ساوه سرمازدگی داشتیم که درختان رو مجبور شدن کفور کنن، 2-3 سال محصول نداشتن. چه حمایتی از کشاورز کردیم که این مزیت نسبی که تو اون منطقه برای تولید انار وجود داره رو حفظ بکنه، یا به خاطر معیشت و فشار معیشت مجبور بشه شخ بزنه، گندم بکاره که سال دیگه پول در 2 ماه پول به پول برسه. ما بریم ببینیم آیا این سیاست گذاری انجام شده یا نشده. من میگم نه، نشده. حالا سیاست گذاری های باز فنی تو بخش کشاورزی اینا رو میگم، وقتی ما سفر میریم میبینیم تو بخش جنوب کشور توی شهر آبادان اطراف اونجا نخلستان های خرما وجود داره. یه رقمی هست به اسم رقم سایر که بومی منطقه است، هیچ کار خاصی انجام نمیدن کشاورزا، هیچ مشکل خاصی هم نداره، معمولا برداشت میشه. تا قبل از شاید بگیم 10 سال پیش 15 سال پیش خب علفهای هر بیشتر موزلی که اینها دارن با علفهای ناخواسته که بین درخت ها سبز میشه. تا قبل از اون حالا ما با کسانی که سن بالاتری دارن صحبت میکردیم میگفتیم چجوری بود و اینها، میگفتن نه علف زیاد بدی نداشتیم. بعد از اینکه علف کش اومد و اومدیم ترغیب کردیم بیا علف کش بزن، کشاورز زد. بعضی از علف‌های هر
منظورتون سیستم ترویجی،
سیستم ترویجی کشاورزی کشوره دیگه، بالاخره این اتفاق افتاده. وقتی اومدیم علف‌کش مجانی دادیم به کشاورز، گفتیم اینو بزن راحت بشی، چرا دنبال دردسری؟ ایشون این کارو کرد. بعضی از علف‌های طغیان کردن که این علف‌ها خیلی سختن و نیاز دارن برای کنترلشون هر سال بیایم سمپاشی بکنیم. خب این مدیریت الگوی کشت مناسبی نیست. در صورتی کافیه بری با یک نفر اونجا که سنش، با خودم رفتم صحبت کردم دیدم یه حاج آقایی بود، باهاش صحبت کردم، حاج آقا قدیم که سمپاشی نمی کردن توی این بخش، اینا چی کار می کردن؟ بهم نشون داد زیر دست، گفت ببین شیرین بیان، اینجا ما شیرین بیان لابلای درختمون که در می اومد هم باعث میشه که خاک به هم بخوره، هوادهی خوب بشه، هم جلوی رشد بقیه علفهای هرز از بین جلوشو میگرفت. ما با سمپاشی اومدیم اونم از بین بردیم که اون علف هرز مضری که وجود داره قدرت طغیان پیدا بکنه. خب این خیلی راحت میشه چند هزار هکتار از نخلستانهای جنوب رو از دست علفکش نجات داد با یه برنامه‌ریزی 5 ساله، با یه طرح 10 ساله، با یه طرح 2 ساله نمیدونم تعریف بشه و شیرین بیانو برگردونیم، شرایطشو بگذاریم، آقا بقیه علفا رو مکانیکی از بین و این شیرین بیان نازه دستش نزنین، بذاریم بعدش بیفته، بذاریم ریشش کار بکنه. و برای کشاورز دو تا حس داره. یک دیگه وابستگیش برای کنترل علف هرز کم میشه، بعد از اینکه این گیاه خودش اومد جایگزین کرد جای علف‌های دیگه، خودش پوشش میده دیگه، نیاز آنچنان به کنترل نداره. دو، هر از چند سالی میتونه اون ریشه شیرین بیان هم برداشت کنه به عنوان محصول بفروشه. این نوع سیاست گذاری رو شاید نشه به صورت کلان نسخه نوشت برای کل کشور و بگیم آقا همه همین کارو بکنن، نه، ولی برای یک رقم خاص، برای یک موضوع خاص به صورت محلی میشه اینو برنامه‌ریزی کرد. سوالی هم که شما داشتین در راستای این که ما های تک بریم لو تک بریم، واقعیت اینه تو کشاورزی ما همه اینها مورد استفاده است.
منم گفتم هر دو بخش شما نیاز
داریم. ما واحدهای بزرگ تولیدی توی کشور داریم که آخرین تکنولوژی روز دنیا رو دارن، کمباین برداشت گوجه فرنگی دارن 7-8 تا که گوجه رو برداشت میکنه با کمباین، بر اساس رنگ تفکیک میکنه، جدا میکنه، برداشت میکنه. و در اون نقطه مقابل زمین‌های کوچیک و بدون چیزی داریم که کشاورزهای هستن، شاید با دو تا بیل کار میکنن، ولی آقای دکتر جاهایی داریم پتانسیل دارن، درسته کشاورزی خورده، درسته امکانات و ماشینالاتشون کمه، ولی به خاطر رسیدگی و توجهی که با باغاتشون دارن عملکردی برداشت میکنن که از اون صنایع هایتک ما بالاتره. مثال بخوام بزنم، توی فردوس تو خراسان رضوی اونجا باغچه های وجود داره شاید 2000 متر 3000 متر تولید انار دارن، عملکردشون بالاست، کیفیتشون هم عالیه و تمام کار هم توسط کشاورز توی باغش، یعنی باغچه توری خونه باغ اونجا انجام میشه. پس کشاورزی نیاز به دانش داره، ما یه دانش بومی داریم که از اون نباید غافل بشیم. این دانش بومی ارزشمنده، تو هیچ کتاب علمی هم نوشته نمیشه، و چیزی که نسل به نسل تجربه شده و میشه ازش استفاده کرد. مثال شیرین بیان در نخلستان خرمای سایر استفاده بشه یا توسعه پیدا بکنه. خب اینها رو اگر بشناسیم بتونیم الگوی کشتمون رو تعریف بکنیم میتونیم این کار رو انجام بدیم.
ببینید این چیزی که شما دارین میگین باز برمیگرده به اون نگاه سنتیه. از اون نگاه سنتی توی فردوس اون اتفاق میافتاده توی
نگاه سنتی
اون اتفاق
حالا نگاه های تیک
من میگم این
ما آیا...
نه
من میخوام مثال بزنم باز
اتفاقا سوالم این نیست. من میگم آیا ما نیاز به بازنگری در الگوی کشت کشور داریم یا نداریم؟
بله حتما داریم، ولی این باید من اول صحبت ها خدمتون عرض کردم نیاز داره یه همت عمومی که تو هر استان تو هر محله با توجه پتانسیل هایی که داریم این برنامه‌ریزی شکل بگیره و تدوین بشه به صورت کلی. تو وزارت جهاد میدونم که این برنامه‌ریزی مثل اینکه چند سال شکل گرفته طرحی تدوین شده. خب قابلیتش رو باید توی مسئولات مختلف اعلام کرد. ببین ما باز یه جاهایی یه چیزایی داریم از یاد دادیم. ما بذور خاصی رو داریم، ایران منشأ گندم و جو هست توی دنیا تعریف شده. یعنی اگر ما اومدیم مرکز تحقیقاتیمون نرفته روی مثلا رقم گندم خراسان ما کار بکنه که عملکردش از بقیه ارقام بالاتره و ارتفاعش بیشتره، همه این داستانها رو داره، ولی کار نکردیم و منتظریم یه بذر وارد بشه، یه چیزی بیارن به ما بدن. بابا همه چی خدا به ما داده، نیازم نیست بعضی جا خیلی پیشرفته بریم کار بکنیم. یا اگه هم تکنولوژی وجود داره باید بیاریم تو مسیر اون هایتکی که وجود داره، بتونیم خیلی ساده اینا رو برای کشاورز. همه چی به تکنولوژی صنعتی و دستگاه اینها خلاصه نمیشه. ما اگر یه اصلاح بذر مناسب داشته باشیم، بتونیم ارقام مناسبو در اختیار کشاورزمون بذاریم و تنوع اینها رو هم حفظ بکنیم، این میتونه خیلی کمک بکنه هم در تولید برنجمون، هم تولید گندممون، هم تولید جومون. حالا اینها برنامه‌ریزی سیاست تولیده، ولی باز همیشه اون نقش ارز توی تضعیف این داستان وجود داشته که اون مزیت نسبی تولید باعث شده بود از بین بره. من به نظرم میاد حالا این اتفاقاتی که کنار هم افتاد، هم تحریم‌ها هم کرونا، باعث شد که بدونیم که این بخش کشاورزی ما بیشترین اهمیت رو داره و کشاورزا هستن که دو شرایط سخت به کمک کشور اومدن و تونستیم لاغرین امنیت غذایی رو برای کشور خودمون حفظ بکنیم.
آقای عمرانی برگردیم به اون بحثی که شما داشتین و نیمه تمام ماند، اون رو تموم میکنین چون تقریبا توی این بخش 4 دقیقه زمان داریم.
درسته.
بعد به دوستانمون سر بزنیم.
ما در مورد در واقع موضوعی که بود، این که الان در حال حاضر کشاورزی، میگم اون حالت افراط و تفریط در دنیا هم وجود داشت. یعنی وقتی که کمپانی های چند ملیتی تولید کننده کودها و سموم شیمیایی وقتی که اومدن به اسم انقلاب سبز در ظاهری بسیار زیبا و با شعارهای بسیار به هر حال
فریبنده
برای دولت ها و ملت ها اومدن این محصولات و این نهادها رو وارد کردن، الان ما دارید دوره یک دوره بازگشت و بازاندیشی هستیم. یعنی این که ما میگیم آقا توی 8000 سال تمدن کشاورزی ما به این الگوی کشت فعلی رسیدیم. یک، این الگوی کشت رو خراب نکنیم. متوجه هستین؟ یعنی میگیم آقا ما چیزی به این اضافه نکنیم، حداقل امانتدار خوبی باشیم، بعد بیایم روی اینها کار بکنیم. من به نظر من ما در حوزه همون تقسیم خیلی ساده‌ای که من در بشقاب روزانه گفتم، هیدرات‌های کربن، چربی‌ها، پروتئین‌ها و ویتامین‌ها، ما می‌خوایم امنیت غذاییمون رو تعریف بکنیم. ما در زمینه هیدرات‌های کربن با توجه به گندم، جو و در واقع برنج، در واقع مخلوطی از اونها، به راحتی می توانیم در این قسمت به خودکفایی برسیم و تقریبا میشه گفت که 50% کالری روزانه رو ما بتونیم چی گارانتی بکنیم. حالا میرسیم به چی؟ به چربی ها. ما در دانه های روغنی، ما در مناطق مختلف کشور از کویر گرفته تا مناطق کوهستانی، ما پتانسیل ها و گیاهانی داریم، از گلرنگ گرفته، بنه گرفته، گیاهی که ما میتوانیم اینا روش کار بکنیم و به جای اینکه کارخونه های روغن کشی ما بیان مثلا از کلزو استفاده بکنن، یه درصدیشو حداقل. و وقتی که من میگم ما شیفت بکنیم، تغییر رویکرد بدیم به یه محصول بومی یک به قول معروف دامنه وسیع از فناوری و اشتغال کنارش میاد. وقتی ما میگیم مثلا آقا ما بیایم روغن بنه رو استخراج کنیم و به عنوان روغن خوراکی مصرف بکنیم، اون قسمتش چی؟ یه قسمتش چی؟ ما نیازمند بخش تحقیقات، ما نیاز به پژوهش و معرفی ارقام جدیده. قسمت بعد نیاز به ترویج اون در بخش‌های کشاورزی است. قسمت‌های دیگه ما نیاز به در واقع ماشینالات کشاورزی است که بتوانند ماشینالات کشت، برداشت و استحصال و صنایع تبدیلی اونا رو فراهم بکنن. اینها مواردی هستش که یک در واقع زمینه خوبی رو ایجاد میکنه. در زمینه پروتئین ها هم من عرض کردم اولین قسمت این هستش که ما الگوی مصرف رو تغییر بدیم و بتوانیم با مدیریت الگوی مصرف، مصرف نه اینکه من بگم مصرف گوشت رو کم بکنیم. ما یه بخشی از جامعه هست گوشت بسیار زیاد مصرف میکنه.
اون بخشی، اون نکته‌ای که شما گفتین درسته. یه موقع هستش که ما 100 تا نیاز داریم 90 تا تولید میکنیم، 10 تا کم داریم. یه وقتی هستش ما 150 تا تولید میکنیم ولی 60 تا دورریز داریم، بازم 10 تا کم داریم.
بله دقیقاً. این خیلی این مسئله مدیریتی و مهمی است که ما در مورد چربی ها و پروتئین ها با اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ سازی و روش هایی که دیگران استفاده میتونیم برسیم و خوشبختانه در بخش در واقع ویتامین ها که شامل میوه و سبزی میشه ما کاملا خودکفاییم. ما در سال داریم حداقل در میوه 20 تا 25 هزار تن داریم میوه تولید میکنیم که اگر سرانه مصرف هر ایرانی رو 50 کیلو در سال هم در نظر بگیریم، ما 4 برابر تولیدمون مازاد داریم که این مازاد باید برنامه‌ریزی بشه برای صادرات و صادرات هم باید به همین صورت پایدار باشه. الان
می‌دونید من حالا چون توی این فراز دیگه صحبتمون تمومه، میخوام یه گشایشی بکنم برای بخش دوم برنامه و در موردش صحبت بکنیم. یکی از رفقای ما مدیر عامل یک کمپانی شد که یک شرکتی شده که خدمت شما عرض بکنم که در صنعت میوه فعاله.
بله.
میگه آقا من اگر میخواستم سکه بخرم خیلی کارم راحت تر بود، چون تکلیفم مشخص بود، یه دونه سلطان سکه وجود داشت، طرف حساب من اون بود. بله. به شوخی میگفت. ولی الانی که اومدم توی بازار میوه، یه دونه سلطان سیب داریم، یه دونه سلطان پرتقال داریم، یه دونه سلطان چه می‌دونم نارنگی داریم، یه دونه سلطان انار داریم. و میگفتش که یعنی واقعا میگم و یعنی واقعا مثلا چه شکلی بگم بهتون، کلافه شده بود از این اتفاقه. و این هم این تشتتی که توی این بازار وجود داره اتفاقا یکی از همون عواملیه که شما میاد میکنین ازش، اون آشفتگی و ولنگاری مصرف ما که متاسفانه وجود داره.
و دومی که ما واقعا میگم ما در سیستم صادراتیمون، ما الان مثال یه مثال که آخر برنامه هست من خدمت شما بگم.
نه آخر برنامه نیست،
نه آخر یعنی قسمتی که
آره.
حالا من قسمت بعدی رو به تفصیل میگم، ولی ما در خصوص حالا قسمت هایی که ما شاید یکم ناامید کننده و اشکالات رو گفتیم، نکات مثبتش ایشالله تو قسمت بعدی باز بکنیم که ایشالله یک دورنمای خوبی از بخش کشاورزی.
خیلی متشکرم. نفسی تازه میکنیم، برمیگردیم شنوندگان محترم ارجمند و بخش دوم برنامه رو با شما پی خواهیم گرفت. شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم و ارجمند. همچنان از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار شما هستیم و امیدوارم که شما هم در تقریبا 45 دقیقه زمان پیش رو ما رو همراهی بکنید. ما بحثی رو آغاز کردیم و میخواییم که این بحث رو
ادامه بدیم و در موردش بیشتر مفصل‌تر صحبت بکنیم. آیه مهدی پور اگر موافق باشیم با شما آغاز بکنیم، همون نکته‌ای که توی پایان بخش اول برنامه اشاره کردیم و اون هم تعدد تصمیم گیران توی این حوزه است، حالا چه توی حوزه کلانش که پیشتر مفصل گفتیم و چه توی حوزه خرد و به قول معروف کف بازارش.
عوامل متعدد هست، ولی خب نیاز داره سیاست گذاری ها چه کلان چه خرد به صورت هدفمند و با کارشناسی قوی شکل بگیره. حالا این هماهنگی حتما توسط دستگاه دولتی امکان ایجادش هست که بتونن سیاست گذاری کلان مشترکی رو داشته باشن. من بعضی موقع حالا توی بخش